و بلند بردن ظرفیت های ما هر قدر، هر جا، به هر قیمت و به هر شکلی که امکان داره باید برش تلاش شود. یعنی زیاد تلاش شود، زیاد کوشش شود تا آدمی در قسمت سرمایه مالی و معنوی هر دو زیاد تلاش بکنه. و به خصوص اگر بس ما سرمایه مالی باشه، در قسمت سرمایه مالی البته آنچه که بس روانشناسان است، مادیات، پول و مسائل مادی یک بخشی از زندگی انسان است و معمولا زیاد مرتبط به زندگی و خوشبختی نیست. یعنی ما خوشبختی های زیاد را و راحتی زیاد و خوشی و خوشبختی زیاد را از طریق مادی و مالی نمیتونیم به دست بیاریم. در قسمت مالی و مادی نیاز است که آدمی احتیاط کنه، یعنی ارزش‌های معنوی، سرمایه معنوی، اخلاقیات و تعهدات را تا نهایت تلاش کنه که در قسمت سرمایه مالی و به دست آوردن سرمایه مالی از دست نده و هدر نره. تلاش زیاد شده به ای که آدمی غنی باشه، پولدار باشه، سرمایه دار باشه، اما اگر عامل میشد و سبب میشد که سرمایه معنوی ما از دست بره، عزت نفس ما آسیب ببینه و ما به ما و به شخصیت ما آسیب برسه، نیاز نیست که ما به سرمایه دست پیدا بکنیم. یعنی تا زمانی که سبب پیشرفت و ترقی است برای کسب و به دست آوردنش تلاش شود. ولی اگر متوجه شدین که به شما آسیب میزنه، به شما صدمه میزنه، در او صورت خوب است که تلاش نشه برای به دست آوردنش. دوم، تا زمانی که عزت نفس ما آسیب نزنه، برای عزت نفس ما، به آبرو و حیثیت و عزت ما آسیب نزنه، باید در به دست آوردنش تلاش شود. سوم و نکته آخری هم که میخوایم اشاره کنم، تا زمان تلاش شود، تا زمان کوشش شود که سبب افزایش فشار روانی نشود. اگر دیدین که سبب استرس میشه، سبب فشار روانی میشه، سبب مزاحمت میشه، اذیت میشه، بدبختی میشه، او لحظه نیاز نیست که به حفظ و به دست آوردن ای سرمایه تلاش یا مشکلات ایجاد کنه بر ما و ما دچار مسئله شد.
سپاس از استاد عظیمی و ممنون از شما شنوندای عزیز. مسعود جانم از بامیان گفته که متاسفانه سرمایه مالی هیچ کس در افغانستان خوب نیست، اما زمانی هم بود که ما هم در آسمان ستاره داشتیم.
قطعاً سرمایه مادی در زندگی انسان مؤثر هست، ولی خب حرف آخر را نمیزنن. انسان‌هایی هستن که بسیار سرمایه‌دار هستن ولی خب در زندگی خود موفق نیستن، و از اون طرف انسان‌هایی هستن که پیسه کمی دارن ولی خب بسیار زندگی خوش و موفقی دارن.
ساعت 8:56 دقیقه است و بخش هواشناسی برنامه تقدیمتان.
شما دوستان عزیز و ارجمند، با بخش هواشناسی همراه شما عزیزان هستم. امروز کابل صبح با 1 درجه شروع کرده و نهایتا تا 12 درجه افزایش دما خواهد داشت. امروز آسمان کابل نیمه ابری هست. شهرهای معتدل افغانستان مثل هرات، لشکرگاه، جلال آباد، مزار، قندهار، میمنه، خوست، فراه، شبرغان، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت و قلات دمایی بین 16 درجه تا 25 درجه را تجربه میکنن. آب و هوای نسبتا معتدلی را دارن و شهرهای سرد افغانستان مثل غزنی 8 درجه را امروز تجربه میکنه، فیض آباد تا 13 درجه فقط افزایش دما داره و گردیز تا 8 درجه. آب و هوای نسبتا خنکی را دارن و به همین ترتیب شهرهای طالقان، قندوز، پلخمری، چاریکار، محمود راقی، پلعلم و بازارک هم دمای بین 17 درجه تا 20 درجه رو تجربه میکنن. گرمترین شهر افغانستان امروز زرنج هست که خب از نیمه حوت شروع کرده به افزایش دما تا 31 درجه زرنج امروز افزایش دما داره، گرمترین شهر هست و سردترین شهر بامیان هست با 2 درجه فقط. امیدوارم که حال دل شما عزیزان خوب باشد. تشکر که همراهی بخش بودین.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز کاف از صبح و این هفته از سرمایه زندگی با هم صحبت کردیم. امروز که پنجشنبه بود، سوال ما درباره کسب سرمایه مالی بود از شما دوستان عزیز، این که چقدر تلاش داریم. و اما شنبه که 14 حوت میشه و یک روز دیگه به سال نو نزدیک میشیم، قرار است که تصمیمای خوب بگیریم انشالله برای سال آینده. روز شنبه انشالله از هفته آینده و از روز شنبه درباره آدم‌های مصمم و با اراده صحبت میکنیم. موضوع هفته بعد ما آدم‌های مصمم و با اراده هست و شنبه سوال ما از شما عزیزانی است که چقدر در کار و زندگی شما مصمم و با اراده هستین. خب لحظات پایانی برنامه بود که او هم به پایان رسید. ممنون از همراهی شما دوستان عزیز. انشالله که پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی پیش رویتان باشه، موفق باشین در کار و بار زندگیتان و تا شنبه خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. حکومت طالبان از بازداشت یک عضو تاجیکستانی گروه تروریستی داعش در افغانستان خبر داد. در حملات گروه داعش به مناطق مختلف افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان در این کشور، صدها شهروند افغان کشته یا مجروح شدند. با این حال طالبان بارها تاکید کرده که داعش خطری امنیتی برای دولت طالبان محسوب نمی شود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت داخلی حکومت طالبان دیروز در توییت اعلام کرد یک شهروند تاجیکستان که خود را امید و با نام مستعار احمد فرید معرفی کرده، با اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت شده است. در این زمینه یک منبع در وزارت داخلی طالبان گفت این شهروند خارجی از ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شده و به داشتن ارتباط با گروه داعش اعتراف کرده است. طالبان به نقل از داعشی بازداشت شده میگوید که وی برای جهاد ضد نیروهای طالبان به افغانستان آمده است. رئیس جمهوری سابق افغانستان اعتماد به آمریکا را عامل سقوط دولتش دانست. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و دولت اشرف غنی در این کشور سقوط کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در اولین گفتگوی رسمی خود با یک رسانه انگلیسی گفت دلیل اصلی سقوط دولت وی اعتمادش به شرکای غربی از جمله آمریکا بود. اشرف غنی افزود که درباره وی کاملا سیاه نمایی شده، زیرا آمریکایی‌ها هیچ وقت به دولتش فرصت ندادند که با طالبان مذاکره کند. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت که آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مردم افغانستان نباید به هیچ وجه سیاسی و مشروط شود. کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. برخی از مقامات طالبان و کارشناسان توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و سپس مصادره بخشی از این پول را به خشم واشنگتن در شکست در اشغال 20 ساله این کشور نسبت می‌دهند. منتقدان بر این باورند که آمریکا با تصرف پول مردم افغانستان قصد دارد انتقام شکست خود را در این کشور از افغان‌ها بگیرد. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری و نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان در اواخر ماه اوت با خفت از این کشور خارج شدند. گروه طالبان هم از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سرمنشی در مورد وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی گفت بر اساس گزارش وضعیت در افغانستان همچنان چالش برانگیز است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تقریبا همه ایرانیان از اوکراین خارج شدند و تعدادی به خواست خود در برخی شهرهای این کشور باقی ماندند. سعید خطیبزاده چهارشنبه شب در گفتگوی تلویزیونی افسود فاز اول و دوم خروج ایرانیان از اوکراین تقریبا به پایان رسیده و اکنون در مرحله قرار داریم که تعدادی از ایرانیان در شهرهای این کشور به شکل پراکنده به خواست خود باقی ماندند. خطیبزاده ادامه داد که بحران اولیه درباره ایرانیان تقریبا تمام شده و اکنون در حال آماده سازی پرواز دیگر برای روز جمعه هستیم. و یادآور شد تا کنون فقط در پولند نزدیک 600 نفر از ایرانیان در ورشو و شهرهای مرزی پذیرایی و اسکان داده شدند و همینطور در رومانیا آمار به شکل تصاعدی در حال افزایش است. البته آمارهایی از ایرانیان مقیم اوکراین وجود دارد. نخستین تیاره حامل دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین از مبدأ پولند روز سه‌شنبه وارد میدان هوایی امام خمینی شد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از آمادگی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان بحران اوکراین خبر داد. حسین امیر عبداللهیان و پیتر ماورو رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص آخرین وضعیت کمک‌های انسان دوستانه در مناطق مرزی اوکراین، وضعیت انسانی در یمن و افغانستان و همکاری مشترک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و صلیب سرخ گفتگو و تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با بیان آمادگی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان در بحران اوکراین، خواهان همکاری هلال احمر و صلیب سرخ در این راستا شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با دشوار توصیف کردن وضعیت انسانی در یمن و افغانستان بر ضرورت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این مناطق و کاهش آلام مردم در این کشورها تاکید کرد. پیتر ماورو رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای زنی‌های خود با مقامات روسی و اوکراینی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه، مبادله عساکر کشته شده و دسترسی به اسرای جنگی اشاره و تاکید کرد که وضعیت در اوکراین همچنان بحرانی است. ماورو ضمن استقبال از همکاری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صلیب سرخ ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن و افغانستان را مورد تاکید قرار داد و از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان به ویژه میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. مذاکره کننده ارشد روسیه احتمال شکست مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین را بعید دانست و اظهار داشت که گفتگوها به خط پایان نزدیک شده و هر لحظه امکان توافق درباره مسائل باقی مانده وجود دارد. دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 8 فوریه و بعد از تنافسی 11 روزه برای مشورت هیئت‌ها با پایتخت‌هایشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمع 1 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون در سطوح و فرمت‌های مختلف در حال برگزاری است. میخائیل اولیانوف عصر چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که به خط پایان بسیار نزدیک هستیم، اما برخی مسائل باقی مانده که باید حل و فصل شود و افسود این مسائل میتواند هر لحظه حل و فصل شود. کسی چه میداند؟ شاید همین فردا.
اما تا این لحظه مسائل باقی مانده و به محض رفع آنها نشست کمیسیون مشترک احتمالاً در سطح وزرا برگزار می شود. سرمنشی حزب الله لبنان اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور در موعد مقرر برگزار خواهد شد و تلاش برخی برای تعویق آن ناکام ماند. بنابر اعلام وزارت داخلی لبنان دوشنبه 15 ماه می 2022 موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور است. سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان شامگاه روز چهارشنبه در سخنانی که از شبکه المنار پخش شد به انتخابات لبنان و آخرین تحولات این کشور پرداخت. سید حسن نصرالله گفت ایجاد فضای تردید در مورد تعویق انتخابات از یک اتاق واحد مدیریت می شد، ولی این مسئله تمام شده و انتخابات برگزار می شود. سرمنشی حزب الله لبنان افسود یک ماشین انتخابات را ایجاد کردیم تا هیچ یک از آرای رای دهندگان در تمام مراکز رایگیری تضییع نشود. وی تصریح کرد ممکن است در برخی حوزه های انتخاباتی بنابر مصلحت دو لیست ارائه کنیم و در حوزه هایی که نامزدی نداریم متحدان ما لیست ارائه خواهند کرد و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 498 نظامی روس در عملیات نظامی در اوکراین در یک هفته اخیر کشته شدند. در پی درخواست مقامات منطقه دونباس از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقتنامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. روسیه اعلام کرده است عملیات این کشور در اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. رسانه‌های روسیه از جمله شبکه تلویزیونی روسیه 360 درجه شب چهارشنبه به نقل از بیانیه وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که در عملیات نظامی برای غیر نظامی کردن اوکراین 498 نظامی روس کشته و 1597 نفر هم مجروح شدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
اخبار ساعت 9 را شننده بودید. به اطلاع شما عزیزان برسانیم در ساعت 11 می توانید شننده آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما باشید. به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
علم قدرت من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری سلام بر شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم که با ما در برنامه امروز همراه باشید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان بودنگار ایرانیان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. شرکت بودنگار ایرانیان یا ایران هولوگرام در سال 1387 با هدف پاسخگویی به نیاز بازار داخلی در سطح استانداردهای جهانی به صنعت هولوگرام وارد گردید و همکنون با بیش از 13 سال سابقه در قالب تولید کننده داخلی طیف وسیعی از انواع محصولات هولوگرامی را بدون نیاز به واردات محصول نهایی تولید و عرضه می نماید. این شرکت با استفاده از دانش روز دنیا و همسو با پیشرفت صنعت هولوگرام اقدام به تولید انواع برچسب‌های هولوگرام با امکان درج ویژگی‌های امنیتی آشکار و پنهان برای رفع نیازهای مشتریان مختلف در کشور ایران می‌نماید. این برچسب‌ها با در نظر گرفتن تنوع در سلایق و نیاز مشتریان با تلفیق هنر و صنعت به وسیله ماشین‌آلات پیشرفته تولید می‌شود. شرکت بودنگار ایرانیان همچنین عضو اتحادیه بین المللی تولید کنندگان هولوگرام، عضو اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران و اتحادیه چاپخانه‌داران ایران بوده و دارنده گواهینامه ایزو 9001 و 2015 است. این شرکت توانست در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. محصولات شرکت ایران هولوگرام شامل برچسب ها و فویل هاست. کاربرد هولوگرام با استفاده های صنعتی و امنیتی محدود نمی شود و هولوگرام می تواند در حوزه زیبایی نیز کاربرد های فراوانی داشته باشد. این شرکت با رویکرد تجاری سازی هولوگرام و استفاده عام صنایع و خدمات از محصولات هولوگرافی سعی در تولید این محصول در رده استانداردهای جهانی همراه با صرفه اقتصادی در ایران داشته است. هولوگرام ضد سرقت، برچسب هولوگرام شفاف، هولوگرام کارت پی وی سی، برچسب های هولوگرام رنگی، نوار هولوگرام جهت بسته‌بندی کالا و هولوگرام یووی برخی از محصولات این شرکت محسوب می شوند. اضافه نمودن تصاویر و یا متون نامرئی قابل نمایش زیر نور یووی از امکانات امنیتی برچسب‌های هولوگرام یووی می باشد که هم می تواند به هنگام تهیه فویل فیلم‌های اختصاصی ایجاد گردند و هم پس از تولید لیبل چاپ گردند. آیتم‌های نامرئی موجود در برچسب با استفاده از نور یووی قابل رؤیت هستند. برای بالا بردن شاخص امنیتی در هولوگرام می توان از المان‌های پنهانی استفاده کرد که در زیر نور ماورای بنفش یووی قابل دیدن می شود. این ویژگی علاوه بر دارا بودن تمام آیتم‌های امنیتی هولوگرام تحت نور یووی تصویر یا نوشته ای را آشکار خواهد کرد. این تکنیک تنها به ابزار احتیاج دارد که بتواند نور یووی را روی هولوگرام بتواند. این سیستم باید در فرایند طراحی لحاظ شود و برای تولید به ملزومات و مواد خاص خود در چاپ احتیاج دارد. این افکت در اسناد، مدارک شخصی و مسافرتی و حتی در بحث حفاظت از برند قابل استفاده است و در آیتم های امنیتی نیمه پنهان دسته‌بندی می شوند. فویل ها از دیگر محصولات شرکت ایران هولوگرام محسوب می شوند. شرکت بودنگار ایرانیان علاوه بر تولید انواع برچسب هولوگرام، نمایندگی رسمی برخی از شرکت های معتبر در زمینه تولید فویل متالیزره در خصوص فروش انواع فویل بر عهده دارد. این فایل ها در صنعت هولوگرام صنایع چاپ و بسته‌بندی تبلیغات و صنایع تولید لوله های غیر فلزی و کابل مورد استفاده قرار می گیرند. فایل هولوگرام ضد سرقت، فایل چاپ گرم متالیزه و فایل هایی با خصوصیات امنیتی از انواع فایل های تولیدی این شرکت به شمار می روند. ویژگی فایل هولوگرام ضد سرقت این است که پس از چسباندن قابل انتقال به سطح دیگر نیست و از آنجایی که تلاش برای برداشتن برچسب از روی سطح الساق شده باعث تخریب آن می گردد، یکی از رایج ترین انواع هولوگرام است. این هولوگرام بیشتر مناسب پلم می باشد. دارای زیرلایه‌های تخریب شونده متفاوت است که پس از چسباندن در صورت اقدام به جدا کردن لیبل هولوگرام از روی سطح الساق اولیه، لایه‌های فویل فیلم از هم جدا شده و تخریب صورت می‌گیرد. البته بخش از برچسب به صورت موقت بر روی سطح الساق باقی می‌ماند. دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه کاوش که درباره شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با شما صحبت می‌کنیم، شرکت دانش‌بنیان بُعدنگار ایرانیان را خدمت شما معرفی کردیم و مختصری درباره خدمات این شرکت گفتیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. بزرگترین هواپیمای جهان برای چهارمین بار پرواز کرد. هواپیمای عظیم استراتولانچ چهارمین پرواز آزمایشی موفقیت آمیز را پشت سر گذاشت و به مدت 1 ساعت و 43 دقیقه در آسمان صحرای واقع در جنوب ایالت کالیفرنیا پرواز کرد. با گزارش خبرگزاری مهر با نقل از دیلی میل، استراتولانچ با عرض بال 383 فوت به عنوان بزرگترین هواپیمای جهان شناخته می شود. این هواپیما از بندری در کالیفرنیا از زمین برخاست. این هواپیمای اچ شکل در کل با مدت 1 ساعت و 43 دقیقه پرواز کرد و به ارتفاع 4572 متری زمین رفت و حداکثر سرعت آن به 178 مایل بر ساعت رسید. البته این هواپیما می تواند با سرعت 530 مایل بر ساعت نیز حرکت کند. 3 سرنشین یعنی 2 خلبان و 1 مهندس پرواز هنگام تست در این هواپیمای عظیم حضور داشتند. استراتولانچ در سال 2011 میلادی توسط شرکتی به همین نام ساخته شد. ارتباط میان مصرف مکمل‌های غذایی و فشار خون. محققان با انجام پژوهشی دریافتند که خانم‌ها، افراد مسن‌تر، افراد با تحصیلات بالاتر و دارای بیماری‌های مزمن فشار خون بالا به احتمال زیاد از مکمل‌های غذایی استفاده می‌کنند. با گزارش ایسنا، امروز استفاده از مکمل‌های غذایی به یک روند روبروش در سراسر جهان تبدیل شده است و ممکن است تحت تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی فرهنگی قرار گیرد. برخی از افراد با این فکر که می توانند سلامت خود را بهبود ببخشند، علائم را کاهش دهند و از بیماری جلوگیری کنند، از مکمل ها استفاده می کنند. محققان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ایران در یک پژوهش فراوانی استفاده از مکمل های غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی اقتصادی در میان شرکت کنندگان مبتلا به بیماری های مزمن اصلی غیر واگیر مثل دیابت، بیماری قلبی و عروقی، فشار خون بالا، سرطان ها و چاقی در شمال ایران را بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نشان داد در کل 1/4 شرکت کنندگان از مکمل های غذایی استفاده می کردند. جنس مؤنث، گروه های سنی مسن‌تر و شرکت کنندگان با تحصیلات بالاتر و در میان بیماری های مزمن، بیماران مبتلا به فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی و دیابت به احتمال زیاد از هر نوع مکمل های غذایی استفاده می کنند. برخورد قریب الوقوع دو ابر سیاه چاله. دو سیاه چاله در حال چرخش و زودی در یک ادغام خشونت آمیز با هم برخورد خواهند کرد. با گزارش ایسنا و با نقل از IAEA، دو غول فضایی به زودی با هم برخورد خواهند کرد. یک بیانیه جدید از ستاره شناسان مؤسسه فناوری کالیفرنیا نشان می‌دهد دو سیاه چاله در فاصله 9 میلیارد سال نوری از زمین در آستانه برخورد مهیب با هم هستند. بر اساس مطالعه جدید ستاره شناسان به نظر می‌رسد این دو سیاه چاله کلان جرم هر دو سال یک بار به دور یکدیگر می‌چرخند و جرم هر یک از این اجرام فضایی عظیم صدها میلیون برابر بزرگتر از خورشید ماست و فاصله آنها از یکدیگر نیز تقریبا 50 برابر بیشتر از فضای بین خورشید و پلوتون است. انتظار می‌رود که این دو سیاه چاله در حدود 10,000 سال دیگر که زمان بسیار کوتاهی در مقیاس کیهانی است با هم ادغام شوند و منجر به برخورد شدیدی شوند که انتظار می‌رود امواج گرانشی را به سراسر جهان بفرستد. خب دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
باید به هر صبح دم آفتاب، گشاید جهان دیده خود ز خواب. جهان آفرین زندگانی دهد، بجان هستی جاودانی دهد. به نور محبت جهان روشن است، دل از دوستی سرخوش و ایمن است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خورشید نورافشان تابان، سلام به صبح زیبا، سلام به خانه های گرم و با صفا، سلام به کودکان قریه نشین، سلام به طفله شهر نشین، سلام به کودکان افغان زمین. اطفال ناز، قندلکای شیرین زبان، روزتان خوش خورم. شمارایی پیامک برنامه را براتون اعلام میکنم تا با کمک گرفتن از کلانترا بتونین با برنامه خودتان در ارتباط باشین. در ایران 330-820-226 و در افغانستان 07-94-71-71-44. دوستای نازنین، ما در فصل زمستان هستیم و در این هوای خنک زمستانی اگه قصد بازی و ساتیر را دارین بهتر است که در خانه باشین تا خدای نخواسته ناجور نشوین. وقتی شما قندولک ها مسائل سیتان را رعایت کنین، هم خودتان سرحال شاداب هستین، هم کلانتره مهربانتان. خدایا ای مهربان، همه کودکان نازنین دنیا را در پناه خودت سالم و تندرست نگه دار. الهی آمین. از ولایت بامیان، از شهر بامیان یک پیامک به دست ما رسیده. خودش فاروق معرفی کرده. فاروق جان 11 سال است و نوشته کرده: سلام به کلگی، روزتان بخیر باشه. برنامه خوب و دوست داشتنی شاپرک هر روز گوش میتم. بخشه نمایش و قصهش بسیار خوش دارم. خاله جان، من یک خورک ریزه دارم که 8 ساله است که ده حساب و ریاضی نمره خوبی نمیگیره. چی کنه که نمرهش خوب شوه؟ من زیاد برش میگم که حساب خیلی مهم است، باید نمرهت خوب باشه، ولی میگه حساب با چی کار من میگه؟ میشه از شما همی خواهش داشته باشم که برش بفهمانین که خوب بودن حساب و ریاضی چقدر مهم است؟ خب فاروق جان، کار بسیار خوبی کردی که به برنامه خودت پیامک روی کردیم. ما به خاطری که کمکی کرده باشیم که خورکت اهمیت حساب و ریاضی را متوجه شود، در همین رابطه یک بخش نمایشی تقدیمش میکنیم. خدا کنه که شنونده باشه.
دوباریک نداریم برای هم دیگه بازی کنیم.
ای گوشتفی نصر اصلا بصلا ندارم، تنها که نیستی دیگه. بچه آهو هستن پشت هست، خرگوش و بوش و بسته برای هم تو بازی کن.
ولی معلم بازی اگه ببینه که خودت یک گوش شیشتی و ابروی دیگه رو بازی نمیکنی، باز بیایه پیش تو پرساد بکنه. همیشه بگه سنجابا باید تحرک داشته باشد، فعالیت داشته باشد و ایتو گپا.
خدا دستی دیگه، باز براش میگم که حوصله ندارم. راستی گوشتفید، تو از درس امروز حساب چیزی فهمیدی؟
خوب بود خوب بود. چرا؟
هیچی، اما تو پرسان کنم.
خب بگم دوباره، حالا که با ما بازی نمی کنی همین چهار مغزه رو نگاه بکنی.
چرا که دی؟ ولی اگه گوشتیم شد چی؟
خب از 15 تا 4 مغز 6 تایش بدانی بخوری، باقیش باد بر خوده. باشه خب؟
باشه چشم، خاطر جمع جمع باشه گوشتفید جان، برو با بازی کنم.
تشکر، پس برفتم که با دیگرم بازی کنم.
برو خاطر جمع برو. خب گفت که 6 تایش بدانم بخورم. تو چور مغز میبینم نمیفهمم چرا زود گوشتیم میشه. همیانا بیتارم کنش بخورم. مهنه بوزی آمد. سلام آقا صاحب.
سلام دنباریک جان، خوب هستی؟ میگم چرا با دیگرا دولی مکتب بازی نمیکنی، ساتری نمیکنی؟
معلم صاحب امروز اینجا اصلاح نداشتم.
بسیار خوب، میل خودت است، ولی متوجه باش بازی و ساتری برای ریزه ها خوب است. راستی سر سمت ریاضی کجا بودی؟
بودو معلم سای بودو پالوی گوش صفحه شیش نبودم شما برا ندیدم؟
بله دیدمت. منظورم این بود که جوش و فکرت به درس حساب نبود، بعضی وقتا چرت میزدی باز بیرون سعیل میکدی. دیدم که حتی خوام رفته بودی، سنف درس حساب جای خواه نیست سنجاب جان.
معلم صاحب از دستم قار نشوید. خب یک چیز بگم، اصلا این حساب با چی درد میخوره؟ فهمیدم که ده جمع چار میشه یک قدر، مثلا یکی بفهمم چی فایده در این حساب خوش ندارم.
همی که فکر میکنی به درد نمیخوره گوشم نمیتی، درست گفتم؟
بله معلم صاحب.
برات بگویم که
معلم صاحب بیایید، یاهی نمیمانه که من بازی کنم. معلم صاحب
در این رابطه باز کدید گپ میزنم، برام ببینم که چی گپ شده. بله آمدم.
ای بابا من حساب خوش ندارم، به دردم نمیخوره. ابونه ای که خودم چی شده؟ خب گوش دستو بعد رقمو گوش دستو گفت که 15 تا 4 بخص داریم، 6 تایش هم تو رو بخورم. خب 6 تا چقدر میشه؟ 1 5 تا 3 تا 10 تا. ای بابا بیده
خوردی
گوشتفید یاد نکنه که با خودت گفتی بخور، با خوردم گوشته شده بودم.
من گفتم 6 تایشه میتونه بخورید، به 2 تایشه بر من کم باد.
کم نبود، نگده به حساب کنه.
من چرا حساب کنم؟ من خودت حساب کن، باید برم 2 تا بباد.
فرق نمی کنه، باشه من حساب کنم. 1 3 تا 7 تا 5 تا 2 تا. برد زیاد بوده که
دو باریک. این چه قسم حساب کردن است؟ برو حساب کردن رو یاد بگیر دو باریک. من میرم به معلم بوزی بگو.
صبر کن نرو نرو. رفت. فکر کنم که خراب کاری شد. اداله معلم بوزی بیای و یک کن غال بغال بکن سرمه. آخه من چی میفهمم که 2 تا چه قبیشه 6 تا چه قبیشه؟ ای بابا
دنباریک چی کار کردی تو سنجاب؟
معلم صاحب فکر کنم از 4 مغزای گوش سفید یک زرگه یک زیادتر خوردم، حساب ششت با شد از پیشم.
دوستت برم گفت که تو حتی نمیتونی تا 9 شمارش کنی، ای بسیار بد است. چند دقیقه پیش یادت هست که گفته حساب بچه کار می آید؟ به درد نمی خوره. اگه تو حسابت خوب بود که حق دوستت نمی خوردی. خیلی وقتا ما می تانیم با یاد داشتن حساب نمانیم که حق ما را یکی بخوره. مثلا می در نانوایی نان می خرید، می شب 20 روپه، خودت 50 روپه گیره می تی. اینا رو با سب میکنه که نانوا باقی پیسه تا بتا یا میری خانه.
میروم خانه؟
نه دنباری، کسی که حسابش خوب باشه اگه نانوا یادش رفت برش میگه از 50 که 20 بره 30 دیگه میمانه، سب میکنه 30 روپه خدا بگیره. ولی یکی مثل خودت که حسابش ضعیف است میری خانه و باقی پیسه تام نمیگیری، 30 روپه ضرر کردی. بخیر کلان شوی از اتفاقا زیاد پیش میآید و امکان داره به خاطر نمی یاد نداشتن سرت خنده کنن، حقت بخورن. هنوزم فکر میکنی حساب به کار نمی آید؟
رفتش نهی معلم سیبال متوجه شدم که عق با شماست. بچشم قول میتونم سر صرف حساب با دقت گوش کنم و از همگی نمره بالاتر یا بگیرم.
ببینم که چی میکنی.
دلتا جمع باشم معلم بوزی.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی امروز شنیدیم. این بخش تقدیم کردیم به طور ویژه با خواهر فاروق جان و البته همه طفلایی که اوقدر پیگیر درس حساب و ریاضی نیستن. باید بگیم طفلای عزیز که اعداد و درس ریاضی به کار ما میایه و بسیار با اهمیت است. پانزده دقیقه امروز هم در کنار شما شیرین زبانا بودیم. خدا کنه از برنامه امروز خوشتان آمده باشه و راضی شده باشین. تا فردا شما را به خدای یکتا مسپاریم. شاد باشین و صحتمند. با من خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده ها و جامعه از نظر صحه بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل ها، خانواده ها می دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا و تعداد بسیار بالا بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد می شن، اطفالی که متولد می شن در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید می شن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهای باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیاید، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایه کدام ها می باشند. تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور می خواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
شکرم. من در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد شیوع زردی خدمتتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادان که به هر حال سر وقت به دنیا میان که در اسلام ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60 درصد امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80 درصد اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی، حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. مکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست. به همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غذات خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولاً نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده ها ترشح میشه، و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمایی که باعث به حال این کنجوش بیلیروبین میشه چون کاهش یافته است یا عملکردشون ضعیف‌تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم بازجذب همین بیلیروبینایی است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مخصوصا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین به ترشح شده به داخل رودا بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگه در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتا شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینی، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلی در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک خب حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میدید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، اینم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگه در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادان مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت ها هستم. زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که امکان داره در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش آ یا ب هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتی‌بادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خون ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خون ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفت کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به حال اکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به حال هر نوزادی که از روز به حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جزو دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی گرم، اگه این بالاتر هم بره جزو زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونا هم جزو موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب، از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری، مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها، راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنند، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی، دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.